سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان. خوشحال هستم که امروز خدمت شما عزیزان هستم تا با هم دیگه کلام خدا رو بررسی بکنیم در این روزهای سخت، در این روزهایی که فرزندان خدا دور از یکدیگر هستند به خاطر بحران پیش آمده. فرصتی است که باز ما حقایق کلام خدا رو به یاد بیاوریم، درش تفکر بکنیم و کلام خدایی که برای پای ما چرا، برای راه ما نور است و مثلا در این روزهای سخت در کلام خداست که ما تسلی، امید و آرامش میابیم و این قوت رو پیدا میکنیم که مسیر زندگی رو با فیض خداوند ادامه بدهیم. موضوعی که امروز در ذهن من هست، امروز کلام خدا رو در ارتباط با این موضوع بررسی بکنیم، موضوع فرشتگان هست. بسیاری از اوقات وقتی که ما موعظه‌های مسیحیان مختلف، کلیسای مختلف رو بررسی میکنیم، در مورد بعضی موضوعات زیاد صحبت میشه، ولی موضوعی که من متوجه شدم، دیدم که وقتی ما کلام خدا رو بررسی میکنیم، میبینیم که چقدر فرشتگان در کلام خدا نقش مهمی دارند. چطور در کلام خدا بارها و بارها فرشتگان خداوند میان کارهایی را انجام میدن و در خلقت خدا، در نقشه نجات خداوند چطور اونها را به کار میگیره و در چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید ما آیات بسیاری در مورد خدمت فرشتگان، کار فرشتگان، عملکرد اونها داریم. چند صد آیه، بیشتر از چند صد آیه در چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید داریم، ولی موضوعی که خیلی در موردش صحبت نمیشه و امروز من میخوام در مورد این موضوع صحبت بکنم. شاید دو سه تا موضوعی که خیلی کم در موردش موعظه میشنویم، یکی موضوع فرشتگان هست، یکی موضوع جهنم هست. بسیار از اوقات ما مسیحیان خجالت میکشیم در مورد موضوع صحبت کنیم، فکر میکنیم که خورا مردم دیگه در این مورد چی میگن، موعظه یه جوری باشه که منطقی و معقول باشه برای انسان قرن 21 با این دستاوردهای تکنولوژیک. موضوعاتی رو مطرح کنیم که برحال انسان‌ها ما رو مسخره نکنن، ولی کلام خدا اون چرا که میگه ما باید در موردش صحبت کنیم. مثلا موضوعی که در کلام خدا مرتب تاکید میشه، ما بدون خجالت باید در مورد اونها صحبت کنیم و اگر در مورد موضوعی کلام خدا مرتب تاکید میکنه، نشان دهنده اهمیت اون موضوع برای خداوند هست. نشان دهنده است که خدا میخواد ما به موضوع توجه بکنیم، صرف نظر از اینکه دنیای اطراف ما ممکنه واکنشش چی باشه. دنیای اطراف ما در مورد خیلی از حقایق مسیح با تمسخر برخورد میکنن، چون که کلام خدا میگه بسیاری از استهزا کنندگان خواهند آمد در زمانهای آخر، خواهند گفت که بعد چی شد اومدن این خداوند شما. و خیلی از حقایق ایمان مسیحی حقایقی است که ممکنه دنیای سقوط کرده و انسانی که روح خدا را نداره اونها رو به تمسخر بکشه، اونها رو با استهزا و تمسخر به اونها برخورد کنه. ولی ما خوانده نشدیم که آنچه که خوشایند دنیاست فقط در موردش صحبت کنیم، ما خوانده شدیم که تمامی اراده خدا رو که در کلامش هست اعلام کنیم، حقایق الهی رو اعلام کنیم و ما به عنوان فرزندان خود روح خدا رو داریم که این حقایق برای ما آشکار میشه. روح خداست که معنای این حقایق رو برای ما آشکار. خب از همون ابتدا در کتاب پیدایش میبینیم که اصلا موضوع سقوط، رخداد سقوط اتفاقات تنگاتنگی داره با موجودی که در اونجا مار معرفی میشه و بعد در کلی که دانده است میبینیم که در واقع نمادی است از یک فرشته سقوط کرده که شیطان است. فرشته سقوط کرده که در جلال و جبروت و عظمت آفریده شده، ولی مطابق اشعیا، حزقیال و بخشای دیگه است که دانده است ما متوجه میشیم که این فرشته اعظم و سقوط کرده سقوط میکنه، از حضور خدا رانده میشه و بعد به دشمنی با خدا و خلقت خدا برمیخیزه. و در کتاب پیدایش عمل کرده این مار به گونه ایست که میخواد انسان رو از اون جایگاهی که داره به زیر بکشه، انسان رو به ضد خدا برانگیزه و اساساً به خاطر اینکه متاسفانه آدم و حوا فریب میخورن، مکر این مار رو متوجه نمیشن، سقوط اونجا اتفاق میفته. و بعد بلافاصله بعد از رخداد سقوط در همون باب سوم کتاب پیدایش میخوانیم که خدا وقتی که انسان رو میبینه که موجود سقوط کرده است، نمیخواد که از درخت حیات هم بخوره و حیات جاودانی داشته باشه. و میخونیم که در واقع دو فرشته کروبیان در واقع که باز فرشتگان پرجلالی هستن، با شمشیر آتشبار از درخت حیات نگهبانی میکنن. یعنی همون در ابتدای کتاب پیدایش بلافاصله در باب 3 عملکرد یک فرشته سقوط کرده رو داریم و بلافاصله بعدش کروبیان رو میبینیم که خداوند اونها رو میبینه که از درخت حیات نگهبانی کنن، چون انسان نباید با اون وضعیت سقوط کردهش حیات جاودان رو داشته باشه. و بعد از همین کتاب پیدایش ما میبینیم بارها فرشتگان میان عملکردهایی رو دارن، عملکرده رو انجام میدن و صحنه رو ترک میکنن. میخوانیم که هاجر وقتی که در بیابان هست و از خانه رانده شده، این فرشته‌ای هست که میاد و برای او چشمه‌ای را میجوشونه که از تشنگی هلاک نشه، او و اسماعیل یعقوب رو میبینیم که وقتی که از خانه پدری فرار میکنه و در بیت ایل هست، در خواب فرشتگان رو میبینه، اشاره میکنه کلام خدا به فرشتگانی که از نردبانی دارن به آسمان صعود و نزول میکنن و انتهای اون نردبان خدا هست و اونجا این رویای زیبا رو داره و خود کتاب پیدایش بارها به این موضوع اشاره میشه و بعد وارد کتب دیگه عهد عتیق هم میشیم، مرتب حضور این فرشتگان هست. منتها نقطه‌ای که میخوام همین ابتدا روش تاکید کنم، خیلی خلاصه بهش میپردازم و ازش رد میشم، در کتاب مقدس یک فرشته خاصی هست که ملک یهوه بهش گفته میشه، فرشته یهوه، که این فرشته متفاوت است با فرشتگان دیگه که خداوند اونها رو به جهت خدمت نجات یافتگان میفرسته. این فرشته یهوه ابتدا به شکل یک فرشته ظاهر میشه، ولی وقتی شروع به سخن گفتن میکنه، بلافاصله فاعل سخنگو خود یهوه است که من تو رو برکت میدم، من اسم جدید به تو خواهم داد. وقتی موسی در باب سوم کتاب خروج میبینیم بوته مشتعل در حال سوختن هست و نزدیک میشه به اون بوته و بعد میگه فرشته خداوند رو حرف زد، بلافاصله اول میگه فرشته و بعد بلافاصله اونجا یهوه خودش رو معرفی میکنه. یا در باب 32 کتاب پیدایش موقعی که یعقوب داره کشتی میگیره با اون فرشته خداوند، باز بلافاصله از یک جایی اون فرشته خود یهوه است که میگه بعد از این تو یعقوب نیستی، تو اسرائیل خوانده خواهی شد. یا در مواجهه مانو در کتاب داوران، بازم ابتدا یک فرشته است ولی بعد بلافاصله این فرشته خودش رو یهوه معرفی میکنه. عملکرد این فرشته مخصوص با فرشتگان دیگه فرق میکنه. فرشته یهوه یا ملک یهوه در واقع خود یهوه هست و تجلی جلال او و نزدیک شدن به او به انسان در واقع به شکل فرشته است که ابتدا انسانو به شکل یک فرشته پرجلال این حضور رو تجربه میکنن و بعد هست که یهوه شروع میکنه صحبت کردن، که در عهد عتیق اصطلاحا به این تئوفانی هم گفته میشه، تجلی جلال الهی یا تئوفانی، جایی که یهوه جلال خودش رو آشکار میکنه و فرشته ظاهر میشه که از طرف یهوه سخن میگه. در جاهای دیگه خواهیم دید الان این فرشتگان میرن عملکردان رو انجام میدن، ولی ارواح خدمتگزاری هستن که نقشای محدودی دارن. ولی در مورد این فرشته یهوه خیلی جالبه که او از طرف یهوه حرف میزنه، خودش رو یهوه معرفی میکنه و پس فرق میکنه این فرشته یهوه با فرشتگان دیگه که ما عملکردهاشون رو بررسی خواهیم کرد. فقط یک نمونه در این مورد ذکر کنم، کتاب پیدایش باب 22، زمانی که ابراهیم داره اسحاق رو به بالای کوه میبره، میخواد رو قربانی کنه و بعد در لحظه آخر فرشته خداوند اجازه نمیده، باب 15 کتاب پیدایش کلام خدا، باب 22 میخوام آیه 15 کلام خدا اینطور میگه: فرشته خداوند بار دوم ابراهیم را از آسمان ندا داد و گفت خداوند میفهمد به ذات خود سوگند، از آنجا که این کار را کردی و پسر را که یگانه پسر تو دریا نداشتی، به یقین تو را برکت خواهم داد، به ذات خودم سوگند. این فرشته حرف میزنه ولی در واقع داره یهوه حرف میزنه. پس این فرشته موضوعش متفاوت است با فرشتگان دیگه‌ای که حالا عملکرداشون رو در کتاب مقدس خواهیم دید. کتاب عبرانیان فرشتگان رو ارواح خدمتگزاری معرفی میکنه که برای خدمت به نجات یافتگان فرستاده میشن. روحایی هستن خدا آفریده، ارواح پرجلالی که خدا به اونها اقتدارهای مختلف داده، قدرت‌های مختلف داده و عملکردهای مختلف داده. و طبیعتاً سلسله مراتبی دارن. فرشتگان اعظمی هستن که در حضور خدا هستن، مثل میکائیل و جبرئیل. من نمیخوام اینجا وارد بحث مفصل فرشته شناسی بشم، در الهیات ما یک بحث خیلی مفصل داریم تحت عنوان آنجلولوژی یا فرشته شناسی، وارد این بحث نمیخوام بشیم، ولی میخوام به عنوان مسیحیان متوجه باشیم ما در دنیای روحانی نادیدنی زندگی میکنیم که این دنیا روحانی نادیدنی است، ولی در این دنیای روحانی نادیدنی لشکر بزرگی از فرشتگان اطراف ما هستن. کلام خدا در این مورد شهادت میده که خداوند خدای لشکرهاست و لشکر بزرگی از فرشتگان اطراف ما هستن که عملکردهای مختلفی دارن در جنگ روحانی، در محافظت ما و خیلی عملکردهای دیگه، و باید چشمان روحانی ما باز بشه و عملکرد این فرشتگان رو ببینیم، تشخیص بدیم، متوجه باشیم که خلقت خدا خیلی 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 پیچیده‌تر از اون چیزی که ما میتونیم تصور کنیم. خیلی چیزهای دیگه در این دنیا هست که ما نمیبینیم ولی بسیار مهم هستند، و در دنیای روحانی هم فرشتگان موجودات پرجلال و نیرومندی هستند که خداوند اونها رو برای خدمت به ما، برای حفاظت از ما میفرسته، و این موضوع خیلی مهم است که ما این چشم انداز روحانی که داندست در مورد موضوع داشته باشیم. در کتاب پادشاهان میبینیم که زمانی که دوم پادشاهان باب 6 آیه 17 لشکریان دشمن اومدن و قوم خدا رو تهدید میکنن، اونجا الیشا نبی خدا دعا میکنه برای خادم خود جیهزی که ترسانه که با این همه لشکریان دشمن چه کار خواهد کرد قوم خدا، و دعا میکنه که خدا چشمان رو باز بکنه و ببینه که آنهایی که با قوم خدا هستن خیلی بیشتر از سپاهیان دشمن هستن، و یک لحظه چشمان خادم خدا باز میشه و سپاهیان دشمن رو میبینه، ولی در مقابل سپاهیان دشمن که میدید سپاهیان خداوند رو میبینه، فرشتگان رو میبینه، لشکریان آسمان رو میبینه که خیلی بیشتر از اون لشکریان دشمن هستند، و آروم میگیره. و خیلی از اوقات ما در بقای مختلف زندگی، در جنگ‌های روحانی، در شرایط مختلف، نیاز ما این است که چشمان روحانی ما باز بشه و ببینیم که چطور لشکریان خداوند گرداگرد قوم او هستند، گرداگرد ما هستند. همونطور که در مزمور میگه که فرشته خداوند هم نزدیک ترسندگان اوست که نزد آنها اردو زده تا آنها را برهاند. در مزمور خیلی زیبا میگه اردو زده تا آنها را برهاند. در کنار ما هستند فرشتگان و اصلا برای این معین و مقرر شدن، و خواهیم دید در جنگ روحانی چقدر اینها نقش دارن. پس ما باید دعا کنیم خداوند چشمان روحانی ما رو باز کنه، چشمان دل ما رو باز کنه، تا متوجه حضور این فرشتگان، این قدرت‌های روحانی، این ارواح خدمتگزار باشیم که اتفاقا به جهت ما نجات یافتگان فرستاده میشن. خدا اونها رو میفرسته که ما رو خدمت بکنن. کلا در کتاب مقدس ما 5 عملکرد اصلی برای این فرشتگان میبینیم. شاید بشه بیشتر این عملکردها رو باز کرد و بیشتر در موردش توضیح داد. من خیلی خلاصه در مورد 5 عملکرد اصلی صحبت میکنم. عملکرد بیشتری میشه اضافه کرد البته، ولی من به 5 عملکرد اصلی این فرشتگان میپردازم. یکی از عملکردهای اصلی این موجودات پرجلال، این فرشتگان، جنگ هست. اونا در جنگ‌های مختلفی که قوم خدا دارند برای قوم خدا می‌جنگند. خداوند اونها رو می‌فرسته که اونها در جنگ‌های روحانی همراه قوم خدا باشن، برای قوم خدا بجنگند. در کتاب اشعیا باب 37 می‌خوانیم که لشکریان آشور اومدن اورشلیم رو محاصره کردن، می‌خوان شهر خدا رو نابود کنن، و کلام خدا میگه که خداوند فرشته‌ای رو می‌فرسته و این فرشته 180 هزار نفر از سپاهیان آشور رو می‌زنه، نابود می‌کنه. و پس ما می‌بینیم جا عملکرد اون فرشته جنگ هست، جنگاوری هست. خداوند اون رو می‌فرسته که برای قوم خدا بجنگه. یا در کتاب هم دوم پادشاهان 6:17 رو اشاره کردم که لشکریان دشمن هستن ولی فرشتگان در اطراف قوم خدا هستن. یا جنگ روحانی که ما درگیر اون هستیم، و در این جنگ روحانی شیطان به اون یک فرشته سقوط کرده، با فرشتگان سقوط کرده دیگه، به قوم خدا، به کلیسا، به فرزندان خدا حمله میکنه، و در این جنگ روحانی خداوند فرشتگان خودش رو، فرشتگان مقدس خودش رو میفرسته که از قوم خدا محافظت کنن، برای اونها بجنگن. در کتاب دانیال ما میبینیم که وقتی دانیال دعا میکنه که از کلام خدا مکاشفه ای بگیره، بیشتر بفهمه رازهای الهی رو، میبینیم که فرشته خداوند میاد و در مورد اون جنگ روحانی صحبت میکنه که در آسمان پارس در گرفته، و در مورد میکائیل صحبت میکنه که به یاری من آمد. اینجا میکائیل نقش جنگاوری داره، نقش جنگ داره در مواجهه با فرشته پارس که یک نیروی تاریکی است و نمیگذاره که پیغام خدا به دانیال برسه، و اونجا نیاز هست اون فرشته که پیغام خدا رو برای دانیال میاره و اونجا متوقف میشه به خاطر مخالفت فرشته پارس، میکائیل فرشته خداوند بیاد و غلبه پیدا کنه این فرشته بر اون فرشته تاریکی، تا بیاد و پیغام رو به دانیال برسونه. پیغام خیلی خیلی مهمی رو باید دانیال دریافت کنه. پس در آسمان یک جنگ روحانی است، اینطور که از کلام خدا میفهمیم، در کتاب دانیال میفهمیم یک جنگ روحانی است، و در این جنگ روحانی خدا میخواد ما رو برکت بده، خداوند فرشتگانی میخواد بفرسته، ولی گاهی اوقات در این برکتی که میخواد خدا به ما بده، نیروهای تاریکی مقاومت میکنن، ولی باز خداوند به شکل خاصی از لشکریان آسمان استفاده میکنه، و این لشکریان آسمان در این جنگ روحانی به کمک قوم خدا میان. و این نکته خیلی مهمی است که در این جنگ روحانی ما متوجه باشیم تنها نیستیم، و خداوند فرشتگان خودش رو میفرسته که به کمک قوم خدا بیان. دومین عمل کرده فرشتگان در کلام خدا محافظت و مراقبت هست. اون از قوم خدا محافظت میکنن، اونها نمیگذارن که به فرزندان خدا آسیب برسه. در فرهنگ عامه همیشه این بحث فرشته محافظ وجود داشته در ادبیات فولکلوریک و صحبت‌های عامه مردم، ولی کلام خدا در مورد این موضوع بارا صحبت می‌کنه. مثلا می‌خونیم در کتاب دانیال باب 6 وقتی دانیال به چاه شیران می‌اندازن، کلام خدا میگه که و خداوند فرشته خودش رو می‌فرسته و دهان شیران رو می‌بنده. فرشته فرستاده میشه برای حفاظت دانیال تا دهان شیران بسته بشه، اونا به دانیال آسیب نزنن. و ما در زندگی روزمره‌مون شهادتایی میشنویم، خودمون داشتیم چنین شهادتی که در شرایط خیلی خاصی، حوادث خاصی برای ما نزدیک بود اتفاق بیفته، ولی به شکل معجزه‌آسایی انگار نیروی ما رو نجات داده و بله خداوند ما رو محافظت میکنه، خداوند محافظ ماست، ولی این مکانیزم محافظت خدا از ما شکل‌های مختلف داره. یکی از مهمترین شکل‌هاش استفاده از فرشتگان هست و فرشتگان خداوند بارها ما رو محافظت میکنن از خطرات، از اتفاقاتی که اگر میافتاد زندگی شما شاید خاتمه پیدا میکرد، ولی فرشتگان میان و ما رو حفاظت میکنن. یا در کتاب اول پادشاهان باب 19 نقش مراقبتی و حمایتی دارن، علاوه بر نقش حفاظت، نقش مراقبتی و حمایتی. وقتی که ایلیای نبی در بیابان هست و فرشته برای او غذا تدارک میبینه و اونجا میبینیم که نقش فرشته نقش تدارک هست، نقش کمک به نبی خداست. پس نقش محافظت و مراقبت یا تدارک یکی دیگه از عملکردهای فرشتگان در کلام خدا هست و مطمئنم خیلی از شما عزیزان شهادتهایی دارید که چطور مخصوصا در بزنگاهای خاصی از زندگیتون یا در شرایط دشوار از زندگیتون، گاهی اوقات وقتی خطر خیلی جدی برای شما بوده، چطور گویی یک نیروی کسی شما رو انگار از اون خطر بزرگ رهانیده. عملکرد سوم فرشتگان پیغام آوردن هست. فرشتگان پیغام میارن، مخصوصا پیغام‌های خیلی مهم رو. بله ما روح خدا رو داریم، خداوند به شکل مختلفی با قوم خودش صحبت میکنه. در عهد عتیق انبیا بودن، در عهد جدید ما کلام خدا رو داریم که خدا توسط کلام شما حرف میزنه. ما روح القدس رو داریم، روح خدا رو داریم که روح نبوت است، روح راستی است، ما رو به جمعی راستی هدایت میکنه و میتونیم از روح خدا پیغام‌هایی رو بگیریم و بالاخره در بدن و در کلیسا هستیم و از برادران و خواهران خودمون پیغام‌هایی رو میتونیم دریافت کنیم، حتی پیغام‌های نبوتی. پس خدا به شکل‌های مختلفی با ما در ارتباط است. ولی جالبه در کلام خدا فرشتگان همچنین اشخاصی هستن که فرستاده میشن برای اینکه پیغام‌های خاصی رو به قوم خدا برسونن، مخصوصا زمانی که این پیغام‌ها پیغام‌های بسیار استراتژیک و راهبردی هستن، پیغام‌های بسیار مهمی هستن، مثل زمانی که فرشته‌ای برای دانیال داره یک پیغام خیلی مهمی رو میاره. در کتاب اعمال رسولان می‌بینیم که در باب 27 پولس میگه فرشته خداوند به من ظاهر شد و من گفت که اتفاقی برای شما نخواهد افتاد. یا می‌بینیم در زمان تولد مسیح جبرائیل فرشته میاد و به زکریا پیغام میده که کودکی زاده خواهد شد، تو صاحب فرزندی میشی، نام رو یحیی خواهی نهاد، او راه رو آماده خواهد کرد برای نجات دهنده. با مریم صحبت میکنه و میبینیم بارها در کلام خدا پس نقش فرشتگان نقش پیغام دهنده است. اونا پیام آور میشن، پیامی رو از خدا میگیرن، مخصوصا مواردی که این پیغام خیلی پیغام مهم نیست، پیغام های خیلی راهبردی است در پادشاه خدا. خداوند میفرسته فرشتگان رو و اونها این پیغام ها رو به قوم خدا میرسونن، به اشخاص خاصی میرسونن. یکی دیگه از عملکرد اونها پرستش هست. فرشتگان خدا رو میپرستن، موجوداتی هستن که خدا رو از نزدیک میبینن، رو در رو خدا رو میبینن، جلال و عظمت و شکوه رو میبینن. یکی از عملکردهای اونها پرستش این خدا هست. در کتاب مکاشفه بارها اشاره میشه به این موضوع که لشکریان بزرگ فرشتگان انبوه دارن خدا رو میپرستن و باز در کتاب لوقا، انجیل لوقا میبینیم در موقع تولد مسیح که فرشتگان هم خبر بشارت تولد منجی رو میدن و هم دارن خدا رو میپرستن، سرود پرستشی رو نثار خدا میکنن. یا در کتاب اشعیا باب 6 وقتی که در هیکل در معبد اشعیا جلال یهوه رو میبینه، باز اونجا فرشتگان هستن که میگن قدوس 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 و این پرستش رو دارن. حالا پرستشی که به شکل موسیقی و سرود پرستشی میتونه باشه یا کلمات باشه، ولی یکی از عملکردهای مهمه فرشتگان پرستش خدا هست. و باز به اعتقاد برخی از مفسرین شیطان یکی از اون فرشته اعظمی بوده که کار پرستش رو در آسمان داشته و بر اساس برخی از متون عهد عتیق به این نتیجه میرسن و بعد سقوط میکنه و این مقام از دست میده. ولی یکی از عملکردهای مهم فرشتگان عملکرد پس پرستش هست. و بالاخره عملکرد پنجم داوری. خدا فرشتگان رو میفرسته که داوری خودشون رو، داوری خدا رو انجام بدن. برای مثال در کتاب دوم سموئیل باب 24 میخونیم زمانی که داوود سرشماری اعلام کرده و بعد خدا میخواد قوم خدا رو بعد مجازات کنه، حالا اتفاقات زیادی اونجا میفته که حتما بعد داوری خدا بیاد. کلام خدا میگه چون قوم خدا با ابشالوم متحد شده بودن به ضد داوود پادشاه و خداوند بعد داوریش رو انجام میداد، اونجا میخوانیم که فرشته‌ای میاد و داوری رو اجرا میکنه، فرشته‌ای که به واسطه بیماری داره داوری الهی رو اونجا اجرا میکنه. یا اعداد باب 22 ما بلعام رو میبینیم، نبی کاذبی که بارها خدا بهش هشدار میده که نباید قوم مرا لعنت کنی، ولی به خاطر پول دوستی و پول پرستی اون میخواد قوم خدا رو لعنت کنه و داستان نام اطاعتی میکنه از خدا. و میخوانیم که فرشته خداوند در جایی استاده با شمشیکی رو بکشه و اونجا اون خر بلعام است که حرکت نمیکنه و جون بلعام نجات پیدا میکنه. پس در مواردی پس میبینیم فرشتگان نقش داوری دارن، مخصوصا این نقش در زمانهای آخر خیلی بیشتر میشه. حالا خواهیم رسید در کتاب مکاشفه که تمام در تمام این داوری هایی که در کتاب مکاشفه اعلام میشه این فرشتگان هستن که شیپورها رو به صدا در میارن، مهر رو باز میکنن و این داوری ها رو اجرا میکنن. این نقش داوری کمی متفاوت است با نقش جنگاوری، جنگیدن که بهش اشاره کردیم، ولی یکی از عملکردهای مهم فرشتگان است. پس خیلی خلاصه جنبندی میکنم، 5 عملکرد اصلی رو ما برای فرشتگان در کلام خدا میتونیم ببینیم که عبارت بودند از جنگیدن برای قوم خدا، محافظت از قوم خدا، مراقبت از فرزندان خدا، پیغام آوردن، پرستش و بالاخره داوری. در عهد جدید خیلی جالبه در مورد خداوند ما عیسی مسیح که چقدر این فرشتگان در زندگی عیسی مسیح نقش دارن و چقدر عیسی مسیح در تعالیمش به فرشتگان اشاره میکنه مرتب، مخصوصا در اشاراتی که عیسی مسیح به زمانهای آخر و داوری میکنه اشاره میکنه که این فرشتگان او پسر خدا فرشتگان خود را خواهد فرستاد و بارها مخصوصا در زمانهای آخر عیسی به فرشتگان اشاره میکنه. در انجیل متی باب 13 وقتی در مورد داوری نهایی بر اون کرکاسا صحبت میکنه مسیح، در مورد فرشتگان صحبت میکنه. در انجیل متی باب 25 وقتی در مورد بوزا و میشا صحبت میکنه به فرشتگان اشاره میکنه. بارها عیسی مسیح این اشارات رو به فرشتگان در تعالیم خودش داره، ولی در زندگی خود مسیح خیلی جالبه. این فرشتگان خیلی نقش مهمی دارن. در هنگام تولد مسیح ما مرتب میبینیم فرشتگان میان، جبرائیل میاد پیغام میاره، فرشتگان در آسمان پیغام دارن، پرستش میکنن خدا رو، این پیغام رو میدن به شبانان. فرشته به یوسف ظاهر میشه و میگه که بله این فرزند از خداست و ما یک ترافیک فرشتگان رو داریم، عمل کرده فرشتگان داریم. اساسا در کلام خدا هر وقت میخواد خدا یک کار خیلی مهمی انجام میده، اونجا ما یک ترافیک فرشتگان رو داریم، عمل کرده انبوه فرشتگان رو، مرتب فرشتگان میان کاری رو انجام میدن. در زمانهای آخر هم اتفاق میفته، خواهیم دید در کتاب مکاشفه هم مرتب فرشتگان اونجا در حال اعمالی هستن، کارهایی رو انجام میدن و تولد عیسی مسیح هم به عنوان مهمترین رخداد در تاریخ نجات در کل کتاب مقدس میبینیم که باز زمانی است که فرشتگان خیلی نقش فعالی دارن. در خود زندگی مسیح باز میبینیم که چقدر این فرشتگان فعال هستن. وقتی مسیح میخوانیم در تجربه بیابان هست، کلام خدا میگه وقتی اون تجربیات تمام شد فرشتگان خدا آمده و او را خدمت کردند. اونا میان عیسی مسیح رو خدمت میکنن. در باغ جتسیمانی خیلی جالبه، وقتی مسیح در اون دعای بسیار سخت دعا میکنه، پدر این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو، کلام خدا میگه که خب عیسی مسیح در یک جنگ روحانی خیلی جدی است، در یک وضعیت خیلی سخت و دشوار هست و میگه فرشته ای آمد و عیسی را تقویت نمود. فرشتگان، فرشته خداوند در کنار عیسی مسیح، عیسی مسیح انسان در انسانیت خودش نیاز داره که فرشته بیاد و در این جنگ روحانی، در این جنگ جانکاه، در این فشار شدید او را تقویت کنه. کلام خدا میگه فرشته آمد و عیسی را تقویت کرد. پس در زندگی خود عیسی هم فرشتگان هستند مرتب و شاهد حضور اونها در زندگی مسیح هستیم و بالاخره بعد از قیام مسیح فرشتگان در سر قبر مسیح هستند. بارها در روایت هایی که اناجیل به شکل مختلف در مورد رستاخیز مسیح میدن میبینیم که زنان میرن و فرشتگان رو میبینن و اونجا فرشتگان هن که پیغام میدن و حتی وقتی مسیح میخواد به آسمان بره، اما رسولان باب 1 باز هم دو فرشته هستن که به شاگردان میگن چرا اینجوری نگرانید، همین عیسی که به این شکل به آسمان رفت به این شکل برخواهد گشت. پس این فرشتگان نقش بسیار مهمی در زندگی و خدمت عیسی مسیح دارن، همچنین در تعالیم مسیح. حالا وقت نیست ولی میتونیم بارها میبینیم مسیح به نقش فرشتگان در زندگی ما اشاره میکنه. کتاب اعمال رسولان باز یکی از جاهایی است که میبینیم کلیسای اولیه با حضور فرشتگان آشنا بود و فرشتگان در کتاب اعمال رسولان هم خیلی نقش دارن. میخوانیم وقتی رسولان رو شورای سنهدرین یهود تهدید میکنه، فرشته خداوند به اینا میگه که برید و این کلام حیات رو اعلام میکنید، نترسید، برید و این کلام حیات رو اعلام بکنید. در باب 12 اعمال رسولان پتروسی که هیرودیس میخواد رو به قتل برسونه و کلیسا در دعا هست و کلام خدا رو میخوانیم که فرشته خدا میره درهای زندان رو باز میکنه و پتروس از زندان بیرون میاره. نقش رهایی بخش فرشته در مراقبت از پتروس، این رسول خداوند هستیم که خداوند چطور دعای مقدسین رو میشنوه و فرشته رو میفرسته که پتروس رو نجات بده. و باب 12 اما رسولان که فرشته خداوند هیرودیس رو میزنه، هیرودیسی که ادعای خدایی میکنه و فرشته خداوند میگه فرشته خداوند رو زد. اینجا نقش فرشته خداوند در داوری رو میبینیم که هست و باب 27 اشاره کردیم. بله، کتاب اعمال رسولان هم کتابی است که میبینیم کلیسای اولیه آشنا بود به عملکرد فرشتگان و منتظر دخالت فرشتگان بود و بارها ما این رو میبینیم و مخصوصا در قرون اول مسیحیت ما شهادت های بسیاری داریم از شهادت های مسیحیان خادمین که چطور فرشتگان به شکل مختلف دخالت میکنند و همراه قوم خدا هستند و مخصوصا در هنر کلیسایی نقاشی های کلیسایی مجسمه سازی کلیسایی انگار برای کلیسای اولیه حضور این موجودات آسمانی حضور کاملا ملموس و واقعی بود و انتظار داشتن مسیحیان که فرشتگان در زندگیان رو دخالت کنن و ما چه در آثار پدران کلیسا اشارات متعددی به عملکرد فرشتگان میبینیم اهمیتشون در تاریخ نجات و زندگی مؤمنین و بعد مخصوصا وقتی که ما ساخته شدن کلیسای بزرگ و هنر مسیحی رو داریم یک بخش خیلی مهم از هنر کلیسایی اختصاص یافته به توصیف این فرشتگان به نشون دادن این فرشتگان چه در تابلوهای معروف استادان بزرگ نقاشی چه در مجسمه سازی و این بیانگر هر جا که مقدسین هستند هر جا که تصاویر در مورد عیسی مسیح هست رخدادهای مهم کتاب مقدس است لشکر فرشتگان فرشتگان مختلف به شکل خیلی زیبایی در هنر کلیسایی هم ترسیم میشن و به اونها اشاره میشه. میخوام خیلی کوتاه به یکی دو تا رساله اشاره کنم فقط که باز به فرشتگان اونجا اشاره میشه. رساله اول قرنتیان باب 11 پولس رسول در مورد اینکه زنان باید پوشش سر داشته باشن به دلایل مختلفی داره میگه این پوشش سر باید باشه و یکی از دلایلش هم در مورد این هست که فرشته ای اگر بین شما هست باید به شایستگی یک زن خودش رو در اونجا بپوشونه، شایستگی رفتار در حضور خدا و فرشتگان خداوند. انگار در پرستش های ما فرشتگان خداوندن در قوم خدا همراه ما حضور دارن و خدا دارن میپرستن و اونجا پولس یکی از دغدغه هاش این هست که باید این پوشش یک زن شایسته باشه برای اینکه همچنین موجودات مقدسی چون فرشتگان اونجا هستن. یا در عبرانیان باب 12 بحث خیلی مفصل عبرانیان داره که از همون ابتدا در مورد فرشتگان صحبت میکنه که ارواح خدمتگزار هستن، جایگاهشون چیه، نقششون چیه، مرتب در این مورد صحبت میکنه و اینکه عیسی مسیح مقامش خیلی خیلی بالاتر از فرشتگان هست و همین بحث رو داره. ولی در باب 12 کتاب عبرانیان باز آیه جالبی هست در فرشتگان که حیف به این آیه اشاره نکنیم. عبرانیان وقتی که توصیف میکنه پادشاهی خدا رو که ما نزدیک نشدیم به کوهی که مشتعل هست بلکه به اورشلیم آسمانی داریم نزدیک میشیم، توصیفاتی رو در مورد اورشلیم آسمانی در مورد اون پادشاهی خدا میکنه و آیه 21 رو 21 22 رو خدمتتون بخونم. بلکه به کوه صهیون نزدیک آمدید، به اورشلیم آسمانی که شهر خدای زنده است، به جمع شادمانی هزاران هزار فرشته آمدید، به کلیسای نخست‌زادگانی که نامه‌هاشون در آسمان نوشته شده است، به خدا نزدیک شدید، به خدا که داور همه آدمی است. توصیف داره میکنه، ادامه میده به روح‌های پارسایانی که کامل شدند، پادشاهی خدا رو توصیف میکنه که شامل خیلی ابعاد روح پارسایانی که کامل نشدند و و ولی یک چون خیلی جالب تاکیدش به جمع شادمانی هزاران هزار فرشته آمدید، جمع شادمانه هزاران هزار فرشته. در واقع بخشی مهم از پادشاهی خدا این هست وقتی که ما نزدیک میشیم به تخت پادشاهی خدا و وقتی توصیف میکنه خدا رو و تخت پادشاهی را، جمع شادمانه هزاران هزار فرشته، جمع شادمانه فرشتگان ظاهرا اینجا موجودات شادی هستن چون جلال خدا رو میبینن، عظمت خدا رو میبینن، نقشه خدا رو میبینن، از آخر داستان آخر ماجرا آگاه هستن. جمع شادمانه هزاران هزار فرشته و پرستش اونها طبیعتا پرستش شادی است. ولی رساله عبرانیان در اشارات متعددی که به فرشتگان داره که از این اشارات این اشاره زیباست که در توصیف ویژگی‌های پادشاهی خدا همچنین به این فرشتگان اشاره میکنه. باب 13 بلافاصله باز یک اشاره دیگه به فرشتگان داره که در مورد مهمان نوازی وقتی که صحبت میکنه رساله عبرانیان میگه ازش غافل نشید، 13:1، چرا که با این کار بعضی نادانسته از فرشتگان پذیرایی کردن. البته اشاره است به کتاب پیدای زمانی که ابراهیم سه نفر وارد منزل رو میشن، خداوند و فرشتگان رو هستن که خداوند میخواد داوریشو بر شهر صدوم عموره شهر صدوم عموره اجرا کنه و اونجا مهمان نوازی ابراهیم بدون اینکه اصلا بدون اونها چه کسانی هستن در واقع داره از فرشتگان خدا هم ابراهیم پذیرایی میکنه و اینجا رساله عبرانیان با اشاره به اون رخداد میگه که حتی این احتمال که شما در این مهمان نوازیتون شاید پذیرایی فرشتگان باشید همونطور که ابراهیم این تجربه رو داشت. و البته اشارات دیگه هم به فرشتگان هست، رساله تیموتائوس جای مختلف که وقت ما کم هست فرصتی نیست این یک درس مفصل فرشته شناسی نیست، بلکه هدف این موعظه بیشتر هوشیار کردن ما به جهان روحانی و هوشیار کردن ما به بخشی مهم از دنیای روحانی که فرشتگان هستن، هدف این هست. پس ما خیلی جزئیات نمیشن، ولی باز رسالات دیگر هم اگه بررسی کنیم مرتب این اشارات هستن. و بالاخره کتاب مکاشفه که بازیگران، یکی از بازیگران اصلی کتاب مکاشفه فرشتگان خداوند هستن که داوری خدا رو اجرا میکنن، پیغام ها میارن، خدا رو پرستش میکنن، اعلان هایی رو دارن. مرتب میبینیم که اونها در حال فعالیت هستند و داوری ها مثلا میخواد انجام بشه، هفت‌شیپور رو به صدا در میان، مورها رو باز میکنن. خداوند مقرر کرده اونها رو که هر کدومشون در این فرایند انجام شدن داوری الهی بر خلقت هر کدوم یک نقشی رو ایفا کنند. ولی حالا بعدن کتاب مکاشفه اگر فرصت کردید سر فرصت بخونید، واقعا حیرت انگیز حضور فرشتگان، این همه فرشتگان پرجلالی که هر کدوم نقشه متفاوتی دارن، همونطور که گفتم پرستش، پیغام آوردن، داوری، همینا رو انجام میدن. ولی من به دو آیه میخوام اشاره کنم که عظمت جلال این فرشتگان رو نشون میده که چه موجودات پرجلالی هستند، عظمت و جلالی دارن که البته خدا به اونها داده، به خاطر بودن در حضور خداست، از خدا سرچشمه میگیره، از خودشون نیست. ولی جالبه که چجوری کلام خدا اینو توصیف میکنه. یکیش مکاشفه 18:1 است. مکاشفه 18:1: پس از آن فرشته دیگر دیدم که از آسمان فرود میآمد و او اقتداری عظیم داشت و زمین از جلال او نوران شد. فرشته است که بعد داوری رو بر بابل اجرا کنه، به صدای سخت پرصلابت فریاد برآورد، سقوط کرد، بابل بزرگ سقوط کرد. بابل که نماد انسانیت سقوط کرده است، که شهری برای خودش میسازه که این شهر جدا از خدا و در ضدیت و دشمنی با خدا بنا شده. حالا در یک مرحله از داوری الهی خدا فرشته رو میفرسته که داوری رو بر بابل اعلام کنه. و خیلی جالبه که اینطور میگه او اقتداری عظیم داشت، زمین از جلال و نورانی شد. چنان این فرشته پر جلاله که تمام زمین از جلال و نورانی میشه. خیلی تصویر قشنگه. تصور کنیم یک لحظه کره زمین رو جایی که بعد این فرشته نزول کنه و بعد تمام اون زمین فقط از جلال این فرشته نورانی میشه و اقتداری بس عظیم داره. و میگه به صدای سخت پرصلابت فریاد برآورد. ترجمه زیبایی هم هست در کتاب هندسه فارسی ما، به صدای سخت پرصلابت فریاد برآورد. این توصیفی از یک فرشته پرجلال. و باب 20 باز میخوام به یک مورد دیگه اشاره کنم. آنگاه دیدم فرشته از آسمان فرود می آید و کلیدهای حاویه به اوست و زنجیر بزرگ در دست دارد. او اژدها را، آن مار کهن را که همان ابلیس یا شیطان است، گرفت، در بند کشید تا 1000 سال در اسارت بماند. و او را به در حاویه در انداخت و در بر او قفل کرد و مهر بر آن نهاد. خیلی جالبه، شیطان رو یک فرشته دستگیر میکنه. یعنی میبینیم که در کتاب مکاشفه این خود خداوند نیست که میاد فرشته میاد حتی شیطان رو دستگیر کنه. خداوند فرشته‌ای داره، فرشتگانی داره که اونقدر پرجلال و نیرومند هستن که همونها کافی هستند برای دربند کردن شیطان. و خیلی جالب میگه که کلید حاوی با اوست، زنجیر بزرگ در دست دارد، اژدهای شیطان را گرفت، در بند کشید و او رو در حاوی انداخت. البته بعد از مدت زمانی دوباره این شیطان بیرون میاد و دوباره به شکل نهایی تکلیفش مشخص میشه. ولی نقطه‌ای که اینجا خیلی جالبه، خداوند برای دربند کشیدن شیطان از یک فرشته استفاده میکنه. حتی نمیخونیم که عیسی مسیح اومد و شیطان رو دربند کشید. عیسی مسیح اونقدر عظمت داره و اونقدر مقامش رفیعه که حتی شایسته نیست برای دستگیری شیطان، دستگیری شیطان عیسی مسیح خودش مستقیم دخالت کنه. خود از موجودات دیگه که خودش آفریده و اونها هم فرشتگان هستن و هم رتبه با شیطان و بالاتر از شیطان هستن، از اونها استفاده میکنه که شیطان رو در بند بکشن. یعنی برای در بند کشیدن یک مخلوق، هرچند یک مخلوق نیرومند، از مخلوقات نیرومند دیگه استفاده میکنه که کلام خدا به اونها میگه فرشته. و اینجا میخوانیم که یک فرشته میاد و اونقدر این فرشته اقتدار و قدرت داره که میتونه شیطان رو مهار کنه، میتونه شیطان رو در بند کنه و او رو به حاویه بندازه. خیلی زیباست کتاب مکاشفه از این لحاظ که مرتب اشارات متعددی به عملکرد فرشتگان داره. اگر شما که دامنده است فقط یک بار بشه خیلی خلاصه و اجمالی هم مرور کنید، ببینید که چقدر اشاره به فرشتگان هست، چه مستقیمن کلمه فرشته که صدها با در که دامنده است اومده و عمل کردشون رو اشاره میکنه با شوبری خواهید شد، و چه با اسم فرشتگان متعددی که مرتب اسمشون تکرار میشه، مثل سرافیم، مثل کروبیم، جبرئیل، میکائیل، اسامی فرشتگان هم بارها در کتاب مقدس میاد و اینها باز فرشتگان اعظمی هستند که در نقشه خدا نقش خیلی راهبردی و محوری رو ایفا میکنه. اصلا خود تخت رحمت، اون تخت رحمتی که بعد در قدس الاقداس قرار میگرفت، ما میبینیم که دو کروبی بر فراز اون قرار گرفتن، دو کروبی که حالت پرستش دارن، از توصیفاتی که در پنج کتاب موسی میخونیم، لاقل چهار کتاب موسی تاکید میشه روی دو کروبی. حتی در معبدی که معبد سلیمان از ساخته میشه و باز در نقش و نگارهایی که در قدس الاقداس در معبد سلیمان هست، تاکید است روی این کروبیان که اونا از حضور خدا جدای ناپذیرن. هر وقت که میخواد حضور خدا تاکید بشه و نشان داده بشه، این کروبیان اونجا هستن، کروبیانی که پیوسته دارن خدا رو میپرستن، موجودات پرجلالی هستن که خدا رو میپرستن. ولی جالبه که هر رو همون صندوق عهدم خدا یک تأکیدی داره، یک منظوری داره، یک هدفی داره. وقتی که به موسی میگه که باید به این شکل ساخته باشه این تابوت عهد، و در اون تابوت عهد این دوتا فرشته باید حتما باشن، نشون دهنده جایگاه اونهاست، نشون دهنده اهمیت اونهاست، و یک درسی رو میخواد به قوم خدا بده که توجه کنن به این موجودات روحانی که حضور دارند و خداوند همواره در حضور خدا به سر میبرند. پس باز این خودش یک درسی رو به ما میده. در مزامیر چقدر به این موضوع اشاره میگه، اشاره میشه در مزامیر مختلف در مورد این فرشتگان که چطور باید خدا رو بپرستن، نجات یافتگان رو نجات میدن، میرهانن. بارها خدا به این موضوع اشاره میکنه. ولی نکته که میخوام یه مقدار فقط روش تاکید کنم و بعد مواظب باشیم این است که اگرچه این فرشتگان موجودات بسیار پرجلالی هستن، اگرچه اصلا هدف پیغام امروز این بود که چشمان ما باز بشه نسبت به عملکرد این موجودات، منتظر باشیم که اونها در زندگی ما هم عمل کنن، منتظر باشیم که شاهد عملکرد اون در زندگیمون باشیم، همونطور که در کتاب مقدس بارها دیده میشه، در تاریخ کلیسا دیده میشه، مثل غلام الیشا جیهزی چشمان دل ما باز بشه که بتونیم ببینیم اونها رو. ولی در این عالم کلام خدا هشدارهایی به ما میده در مورد اینکه بدونیم این موجودات کی هستن. میبینیم در یک جا در مکاشفه یوحنا شروع کنه فرشته ای رو پرستیدن و فرشته سریع به اون میگه من رو نپرست، منم موجودی مثل تو هستم، منم مخلوق هستم، منم خادم هستم و فقط باید خدا رو پرستید. و بعد مواظب باشیم که بدونیم اینا موجودات نیستن که اونا رو باید بپرستیم، هر چقدر پرجلال باشن. در رساله کولیسیان باب 3 پولس به یک موضوع اشاره میکنه که خیلی برای ما روشن نیست، دقیقا نمیدونیم چی هست، ولی منظور پولس دقیقا چی هست. در مورد پرستش فرشتگان داره پولس صحبت میکنه، احتمالاً بعد اشاره باشه. ما میدونیم اونجا تعلیم ناستیکی وجود داشت در کولیسی و پولس در مورد این تعلیم ناستیکی داره هشدارهایی رو میده، ولی ظاهرا یه بخش از این تعلیم ناستیکی نادرست پرستش فرشتگان بود، موجودات آسمانی که از نظر باز جهانبینی ناستیکی در مراتب وجودی پایین‌تر از خدا قرار داشتن، ولی انگار ناستیک اونها رو میپرستیدن. و پولس هشدار میده که در مورد این پرستش فرشتگان و به هیچ عنوان فرزندان خدا نباید به این شکل به فرشتگان نگاه کنن، تو که فرشته به یوحنا میگه، یوحنا که یک لحظه با دیدن اون همه عظمت و جلال فرشته به زانو میفته، پرستش میکنه رو، ولی بلافاصله از این خطا میاد بیرون که هر چقدر این موجودات پرجلال و زیبا باشند، فرستادگان خدا هستند، مخلوقاتی هستند که اتفاقا برای خدمت نجات یافتگان فرستاده شدن. و فرشته به اون میگه، میگه من رو نپرست، بلکه خدا رو فقط باید پرستید. ممکن این خطر وجود داشته باشه که بعضی اوقات مسیحیان یکی نگاهی داشته باشن به این موضوع، و اینجا رساله کولیسیان مخصوصا پولس هشدار میده، داره اونجا در مورد تعلیم نادرست در کیسه کولیسی هشدار میده، پرستش فرشتگان یا کلام خدا ما رو منع میکنه از حرف زدن با اونها، اینکه ما با فرشتگان حرف بزنیم، خطاب اونها دعا کنیم. ما خوانده شدیم به مشارکت با خدای پدر و با پسرش عیسی مسیح توسط روح القدس، و حتی اگر فرشتگانی هم پیغام هایی میارن در کلام خدا، پیغامو میدن و میرن، یا مردم و زنان خدا خطاب اونها چیزی رو میگن و میرن، ولی ما خوانده نشدیم که مشارکت با فرشتگان داشته باشیم. فرشتگان موجوداتی نیستن که آفریده شدن برای مشارکت با ما، برای خدمت به ما اونا عمل میکنن. و بعد مواظب باشیم که پس در از یک سمت که افراط و تفریطی که ممکن در زندگی روحانی ما باشه، یک افراط اینه که اصلا این موجودات، این تفریط هست که اصلا این موجودات رو ما نبینیم، متوجه حضورشون نباشیم، آنچه که کلام خدا در موردش میگه ازش غافل باشیم، و افراط این است که خیلی به اونا بها بدیم و تبدیل بشن به موجوداتی که انگار همیشه اطراف ما هستن، و تمرکز ما بیشتر از این که به خود خداوند باشه و جلال خداوند، شروع کنیم با اینا صحبت کردن، رو اونا تمرکز کردن. نه، کلام خدا در این مورد حتی هشدار میده و باید مواظب باشیم که این موجودات فقط برای خدمت به ما فرستاده میشن. اونقدر مقام انسان نجات یافته در کلام خدا والا و رفیع و بزرگ است که خدا این موجودات پرجلال رو برای خدمت به ما میفرسته. میگه ارواح، رساله عبرانیان باب 1، ارواح خدمتگزاری هستند که برای نجات، برای خدمت نجات یافتگان فرستاده میشن. اولا این بیانگر اون جایگاه رفیع که ما در حضور خدا داریم که خداوند این موجودات پرجلال میفرسته برای که ما رو خدمت کنن. و بعد در رساله اول پتروس باب 1 باز آیه خیلی عجیبی هست در مورد اون نجات پرجلالی صحبت میکنه پتروس، که میگه این نجات خیلی پرجلاله، انبیای پیشین در مورد این نجات صحبت کردن، این نجات رو به ما رسید. در مورد اون چیزی که خودشان نمی‌دونستن چی برای چیزی بود در آینده بعد اتفاق میافتاد، حقایقی که اونقدر این نجات پرجلاله و اونقدر حقایق روحانی عمیق و پرجلالی در این نجات وجود داره که میگه حتی فرشتگان نیز مشتاق نظر کردن در این امورند. یعنی خدا در نجات ما کاری انجام داده که حتی فرشتگان هم میخوان ببینن این کار پرجلال خدا چیست، و این از بیانگر عظمت کار خدا برای ما فرزندانش. ما فرزندان هستیم. البته در مورد فرشتگان باز نمیخوام وارد این بحث بشم، پسران خدا خوانده شدن در کلام خدا، لشکریان خدا خوانده شدن، خیلی القاب زیبایی بر اونها به کار رفته شده. کلمه پسران خدا که از کلماتی است که برای فرشتگان به کار رفته، ولی در مورد نجات یافتگان و جایگاه ما نجات یافتگان در کار خدا، اونقدر این جایگاه والا و رفیع هست که کلام خدا میگه که فرشتگان هم حتی میخوان ببینن که این نجات چی، کاری که خدا برای ما در مسیح انجام داده، این معنیش چیه. مشتاق نظر کردن در این امور، امور روحانی، امور مربوط به نجات، و اونها روحای خدمتگزاری هستن که ما رو دارن خدمت میکنن. پس جایگاه خودمون رو بفهمیم در اون انتظام نقشه خدا، در عظمت نقشه خدا، و همچنین مواظب باشیم که این اشتباه رو مرتکب نشیم که با اونها شروع کنیم وارد مشارکت شدن، چون بازی ممکنه در رو باز کنه برای خیلی از مشکلات روحانی. انحرافات روحانی هستند فرقه های انحرافی مسیحی که با فرشتگان ارتباط دارند، که باز اگر این ما بیشتر این فرقه رو بررسی میکنیم و تعالی میشونه، کاملا متوجه میشیم که اون چیزی که اونا فرشته میدونن در واقع همون فرشته سقوط کرده شیطان هست که خودش رو به شکل فرشته نور در میاره. همونطور که رساله دوم قرنتیان پولس رسول میگه که حتی شیطان هم خودش رو به شکل فرشته نور در میاره که بفریبه بسیاری رو. در مورمونیسم ما میبینیم که جوزف سمیت وقتی که اون مکاشفات رو میگیره و اونو به عنوان کتاب مورمون عرضه میکنه، فرشته میاد به او حرف میزنه. پس میتونه مواجه های ماورا طبیعی با موجوداتی باشه که به زعم بعضی اینا فرشتگان هستن، ولی باید موضع بود که ممکنه در واقع اینها فرشتگان سقوط کرده باشن و کلام خدا ما رو به کنجکاوی بیش از حد در این قلم رو من میکنه، از کنجکاویش از این قرار من میکنه. و ولی باید چشمای من باز باشه، در این حال باید همونطور که کلام خدا در مورد فعالیت اونها، عمل کرده اونها، کار کرده اونها در زندگی روحانی ما توصیفاتی رو داره و حقایقی رو میگه، این حقایق رو درک کنیم و خدا رو برای خدمت اونها شکر بکنیم. موضوع من در اینجا به پایان رسید. با دعای کوتاهی موضوع امروز رو به پایان میرسونم. پدر آسمانی، پدر پرجلال، تو رو شکر میکنیم برای عظمت بی نهایت عظیمت، برای جلال وصف نشدنیت خداوند، برای اینکه جهان بی نهایت عظیمی را آفریدی که ما فقط بخشی کوچک از آن هستیم و مثلا این دنیا تشکیل شده از قلمروهای روحانی نادیدنی که پر است از مخلوقات پرجلالی که تو آفریدی، و امروز این مخلوقات پرجلال ما را خدمت میکنند. رو شکر میکنیم برای اینکه اینقدر ما رو دوست داشتی که این روحای خدمتگزار رو میفرستی تا در خدمت ما و در خدمت کلیسای تو باشن ای خداوند. واقعا از تو متشکریم و هر چقدر بیشتر این حقایق رو میفهمیم، اون عظمت نجاتی رو که در عیسی مسیح برای ما فراهم کردی، بیشتر به ابعادش پی میبریم ای خداوند. چشمان دل ما رو روشن کن تا عمل کردیم فرشتگان رو در زندگی خودمون ببینیم، و همونطور که در کلام تو و در تاریخ قوم تو این فرشتگان عملکردهای مختلفی داشتن و قوم خدا، قوم تو متوجه میشدن این عملکردها رو، ما نیز متوجه این عملکردها بشیم هر جا که لازم هست. خداوندا تو حضور اونها رو برای ما بیشتر مکشوف بساز. متشکریم پدر آسمانی، جلال از آن توست تا ابد الآباد. در نام عیسی مسیح طلبیدیم با شکرگزاری، آمین. خداوند شما رو برکت بده.